بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا بالتفهم والتفهيم والتتميم بالصحة والسلامة والعافية وحصول الأجر لنا من عندك. رب يسر ولا تعسر، سهل علينا يا رب العالمين. نشرع هذا الكتاب قربة إلى الله. کتابی که دست گرفته ایم، کتاب میراث. در بعضی از کتابها به نام کتاب الفرائض اسمش را کتاب میراث یا کتاب فرائض نامیدن. حالا اینجا کتاب المیراث. میراث خودش از ماده ورثه یرثو، ورثه یرثو، وارث شدن. کسی به موت دیگری مالی را بهش برسه اون میگن ورثه یرثو. ورثه در ذاتش نگاه کنید ببینید اینو تایید میکنن یا نه. ورثه یرثو این مسلمه. مصدرش ورث، ورث بر وزن ضرب میاد، ورث میاد، ارث میاد، تراث میاد و اوزان دیگر هم مصدر ذکر شده است. مراجعه کنید به کتب لغات. اما میراث که ما میگیم، کتاب المیراث، این میراث را یا از ارث باید اخذ بکنیم یا از موروث دیگه. یعنی یا معنای مصدر میمی را دارد یا معنای همون اسم مفعول را دارد، میراث. اگر معنای مصدری داشته باشد، میراث، وارث شدن، این قاعده هم که قاعده صرفی است، خودتون متوجه هستین که معنای مصدری را همون اسمش را میگن اسم معنا. اسم ذات داریم، اسم معنا داریم. اسم معنا همون اسمی که معنای مصدری داشته باشد. قانون کلیش در ملا صرف میر میگه که اسم معنا آن است در آخر معنای فارسی آن دال و نون یا تا و نون باشه. حالا مثلا اونوق به معنی گردن اسم ذات آخر معنای فارسی آن دال و نون داره، اونا خارجی، اون بس دیگری. این کلی که ضرب زدن، مثلا زه که خندیدن، آخر معنای اینها مثلا دال و نون، یا تا و نون رفتن، رفتن. خب اینجا هم همینطور میراث معنای مصدری داشته باشه، معناش این چنین می شود: المیراث استحقاق انسان به موت آخره به نسب او سبب شیئا بالاصاله. این معناش می شود میراث مستحق شدنی. ببین استحقاق و مستحق شدنی، آخر معنای فارسی آن دال و نون دیگه. المیراث و استحقاق و انسان ذی حق شدن یک انسان است به مردن دیگری به سبب نسب یا سبب شیئن یک چیزی را انسان زیق می شود بالاصاله پدر می میرد بعد از فوت پدر پسر استحقاق پیدا می کند به خاطر نسب شیئن یک مالی را بالاصاله یعنی بالاصاله اون مال حق پسر می شود برادر می میره وارث نداشته باشه در رتبه نزدیک برادر دیگرش ذی‌حق می شود پس اگر میراث را معنای مصدری بگیریم این چنین معنا می کنه استحقاق انسانه الى آخر اما اگر میراث را از موروث بگیریم دیگه موروث بگیریم اسم معنا نمی شود بلکه اسم ذات می شود یعنی در خارج در بیرون اسم اون ذات اون اموال است میراث یعنی موروث یعنی ارث رسیده بنابراین باید این چنین معنا کنیم المیراث ما یستحقه انسانم دیگه اینجا باید بگیم ما میراث چیه؟ المیراث ما هو میراثی که به معنی موروث هست ها الموروث ما هو جواب ما آن مالیست یستحقه انسانم یک انسان ذی‌حق می شود مثل پسر به موت آخره به مردن پدر به مردن آخر یعنی پدر بی نسب این اینجا نسب است گاهی سبب این سبب بد خواهد آمد بالاصاله یعنی بالاصاله است بالاصاله است یعنی گاهی به وقف است گاهی وقف می کند وقف به این نسل اون نسل اون پدر از بین میره به خاطر وقف مال پسر می شود مثلا فلان باغ را وقف کرده اند مثلا اون نسل از بین رفت نسل دیگر به خاطر وقف بودن ذی‌حق می شود بیل اصاله گفتیم که یعنی بیل وقف و به نظر و اینها خارج می شود نتیجه این شد اولا میراث را ماده اش به دست آوردیم ثانیا میراث را یا از ارث گرفتیم وارث شدن یا از موروث گرفتیم پس بنابر این معنای اصطلاحی میراث یا معنای مصدری باشد هو شما اگر بپرسید الانسان ماهو منم تعریف میکنم الانسان حیوان ناطق شما میپرسید المیراثو که معنای مصدری دارد ماهو چیز آن منم جواب چنه میگم المیراث استحقاق انسانین بی موتی آخره بی نسبین او سببین شیئن بالاصاله اما دوباره از من میپرسید که المیراث ماهو مرادم میراثی به معنی موروث است ها الموروث ماهو فوراً جواب میگم ما یستحقه انسانم به موت آخره به نسب او سبب بالاصاله دیگه اینجا شیئاً بالاصاله نمیگم در تعریف اولی شیئاً بالاصاله اینجا دیگه شیئاً نداره چون ما به معنی همون شیئ ما یستحقه دیگه احتیاج شیئاً نداره بسیار خوب این تعریف میراث اسم کتابمون را گذاشتیم کتاب میراث بعضی از فقهای عالی مقام اسم کتابشون را گذاشتن کتاب الفرائض آیا میراث اسم گذاشتن بهتر است یا فرائض فرائض جمع فریضه است میگه اگر فرائض را به معنی اون فریضه هایی که تفصیلش ذکر شده به اون معنا بگیریم، شش طایفه را خواهیم گفت که اونها فریضه برن، یعنی فریضه اونها معین شده است. مثلا پدر مادر فریضه شون فرض برن، یک ششم میبرن. بنت واحده نصف مال را، اخت واحده میاد، اینها را میگن فریضه است. یعنی حدود مقدار ارث اونها معین شده. یک عده وارث ها هستن اونها فریضه بر نیستن، بلکه اونها به اولویت ارث میبرن، معین نیست، هرچه بود ارث میبرد. مثلا پدر مرد، پسر هرچه موند میبرد. اسم اینو میگن به اولویت، دیگه مقدار معین نشده. پس فرایض جمع فریضه است. فریضه مراد از فریضه اون فریضه های معین باشه. میراث از آن اعم است. میراث یعنی ارث بردن. اعم از این که فریضه بر باشه، اعم از این که غیر فریضه بر باشه، میراث اعم. و اما اگر فریضه را هم اعم بگیریم، بگیم فریضه هم فریضه های معین را و هم اولویت ها را شامله، یعنی فرایض شامل است حتی به غیر فریضه ها، اگر این چنین باشه فهوه و بی معناهو زمیر و برمی گردد به میراث، بی معناهو برمی گردد به فرایض. پس میراث به معنای فرایضه، یعنی هر دو یه معنا دارن. اگر فرایض را به معنی فریضه های مفصله قرار بدیم، میراث اعم و مطلقاً من الفرایض، یعنی میراث اعم است، چون میراث یعنی ارث بردن، اعم از این با فریضه باشد غیر فریضه. اما اگر فرایض را هم معنای اعم بگیریم، فهو میراث به معنای فرایض هست. بدین جهت اسم کتاب را کتاب میراث گذاشتن، اولاست اسم کتاب را کتاب فرایض بگذاریم، چون اگر کتاب فرایض بگذاریم معناش این می شود در این کتاب فقط راجع به فریضه ها صحبت می کنیم، سایر ارث ها نه. اما اسم کتاب را میراث می گذاریم، معناش این است که هم راجع به فرایض هم راجع به غیر فرایض احکام ارث را صحبت خواهیم کرد. پس اسم کتاب ما کتاب میراث بهتر از اینکه اسم کتاب را بگذاریم کتاب الفرایض. این مضمون و مفهوم سه چهار خط است در اول کتاب. و فیه فصولون، ضمیر فیه برمیگرده به کتاب که مضاف است. کتاب المیراث و فیه فصول، در آن کتاب فصلهایی هست. فصل اول فی موجبات الارث و موانع ارث. در این فصل اول موجب ارث چیه؟ موانع ارث چیه؟ موجب ارث دو چیز است نور چشمانم. یک نسب، دو سبب. اما نسب سه مرتبه دارد. مرتبه اول یه نفر باشد به مرتبه دوم نوبت نمیرسد. بعضیاتونم شب انشاءالله خلاصه ارث را بنویسید. نور چشمانم ارث کتاب خیلی مهمیه، ارث کتاب خیلی مهمیه. حتی در روایت هست الفرائض نصف و تعلم الفرائض نصف العلم، این کتاب نصف علم است. این روایت هست. حالا نصف علم است از چه نظر؟ یه نظر اینه که اینقدر قانون ارث دقیق است در اسلام، اینقدر دقیق است، کور بشه چشم اونهایی که میگن ارث چه صیغه است در جامعه بشریت. اینهایی که مادیون هستن مسئله موضوع ارث را میخوان این کار بکنن. چرا وارث بشه؟ ارث یعنی چه؟ اینها دروغ میگوین. اگر ارث تعطیل بشه، یه نفر 50 سال، 30 سال، 40 سال کار میکنه، یه درآمدی که برای خودش، دیگه چه فعالیت میکنه؟ چه فعالیت میکنه؟ میگه که من که فردا میمیرم، هر چی دارم دیگه مربوط به فرزندان من نخواهد شد، چرا دیگه فعالیت بکنم؟ این خودش فکر میکنه، باز در فعالیت تا پاش لب گور فعالیت میکنه که به خاطر اینکه مال من ارث میمونه بر بچه هام، اگر ارث را این کار بکنیم جامعه را از فعالیت در میاندازه. حالا اینا یک مطالب به قول حالا اینا ایدئولوژی مثلا میگن، ایدهی بگن مثلا. حالا ما که قدیمی ما میگیم اعتقادیه، یه مسائل اعتقادیه، لطف فرمودین نه، اینو باید اونجا بررسی کرد. ارث از ضروریات دین است. کسی که ارث را منکر باشد او محکوم به کفر، کافر، چون از ضروریات دین است. یک مسئله در ارث انسان یاد بگیره، روایت اینه ثواب 10 مسئله از سایر ابواب را دارد. پس نور چشمانم آماده باشید، کتاب ارث را دست گرفته اید و اینقدر این باب مهم است. هر مسئله ثوابش مقابل 10 مسئله سایر ابواب است. خوندن کتاب ارث قلب را روشن می کند، چشم را نورانی می کند. ساعاتی که در بحث ارث انسان نشسته است، اون ساعات در عمر او افزوده می شود. همیشه انسان در ارث به یاد موت است و مردن است و مرد او موند بر دیگران چه می کنند. یک یاد موت انسان را می سازد. اینها اهمیت کتاب، اون هم مقدمه کتاب. یه جمله هم بهتون بگم، چون اینها را اول درس نگم اهمیت درس بیشتره. یکی هم از نظر اهمیت این درسی که شروع میکنم، انشاءالله بنده غیر از این که ابواب دیگر لمعه را خیلی زیاد گفتم، ارث را استثناءً بیشتر از ابواب دیگر گفتم. یه موقعی بود که اصلا ارث را تمام می‌کردم، دوباره ارث شروع می‌کردم. یعنی یک به اصطلاح حالت تخصصی بود که دوباره درخواست می‌کردم، ارث را می‌خوندم. یعنی در عرض مثلا 2 بار 3 بار دوره در ارث منحصر می‌شد. این است که پس حالا من نمی‌دونم باز خداوند قدرت و مرحمتی خواهد کرد بتونم یا شما ارضا بشوید یا نه، اما سابقه من در ارث این چنینه. یعنی از قبل شهرت داشتم در مباحثه ارث. اگر خدا کمک کنه عمر باقی باشه، این درسم درس یادگاری باشه، شما هم به شرط اینکه آستین‌های همت بذارید بالا. مثل اون طلبه نباشه که فورا گفت آستین‌ها شروع کرد بالا زدن، نه، آستین های فکر همت را، همت فکری را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب المیراث خبر است بر مبتدای مقدم. هذا کتاب المیراث، اضافه کتاب به سوی میراث هم اضافه شیء که انه بر مادهش بر اصلش خاتم و فزه. کتاب المیراث یعنی کتاب غیر میراث باشد، میراث غیر کتاب باشه، این چنین نیست. یعنی کتاب همون میراث دیگه، میراث هم همون کتاب دیگه. ها، مثل المال و زید، غلام و زید، کتاب و زید نیست، اضافه اش از اون قبیلی که گفتم خدمتتون. و هو مفعال، میراث بر وزن مفعال است. این مفعال را یا معنای مصدری قائل می شویم، من الارث، که از ارث، یعنی به معنی ارث، ارث هم که گفتم مصدر است، هم ارث هم ورث هم ورث هم تراث. بعضی هم میگن که ارث اصلش ورثه، چون زیاد استعمال می شود واو را به الف قلب می کنند میگن ارث. نه، ما اینو قبول نداریم این حرف را، بلکه در لغت ما پیجویی می کنیم، یکی از مصادرش ورث، یکی هم ارث، یکی هم ورث، یکی هم تراث. اینا دست ما نیست که لغویین چنین گفتن. خیلی. و یا اوه منقلبتون انوابین، یای میراث میراث قلب شده از واو، اصلش مذراث بر وزن مذراب بر وزن میزان. او من الموروث، یا اینکه میراث را به معنی موروث میگیریم، یعنی معنای مصدری ندارد ها، معنای اسم ذاتی دارد. موروث یعنی ارث مونده. و هو علل اول، پس میراث، ضمیر هو به میراث برمیگرده، بنابر اولی چنین تعریف میشود، استحقاق و انسان، زیحق شدن یک انسان است در دنیا، به موت آخره، به مرگ دیگری، به نسبین او سببین، به نسب جار مجرور، به بای سببیت متعلق استحقاق است. یعنی استحقاق به سبب نسب یا به سبب سبب. مفعول استحقاق شیئن، استحقاق و انسان. چرا استحقاق؟ شیئن، یک مالی را، یک چیزی را. بیل اصاله، اونم بیل اصاله، یعنی وقف و نذر و وصیت اینها در کار نبوده. پدر که میمیره پسر زیحق میشود، اموال او را بیل اصاله. و الاسانی، اما اگر میراث را به معنی موروث بگیریم، معنای اسم ذات در او باشه، پس این چنین تعریف میشه، المیراث ماهو، المیراث ما یستحقه انسانون الخ، یعنی به موت آخره، به نسب نو سببین، دیگه شیئن ندارد. بالاصاله، ما یستحقه انسانون بالاصاله، یعنی اون مالیست، آن شیئیست دیگه. دوباره شیئی را ذکر بکنیم تکرار میشه دیگه، یعنی شیئ اون که یستحقه انسانون به حسب شیئ، یعنی دیگه بنابر معنای دوم لفظ شیئ را از تعریف حذف بکن. و هو، ضمیر هو کجا برگردد؟ دیگه روشن شدید، به میراث برمیگرده. و هو، پس میراث، اعم من الفرائض، اعم است از فرائض مطلقا، یعنی مطلقا نخونید، مطلقا، یعنی اعم است در حالتی که مطلق است، یعنی عموم خصوص مطلق، مطلقا نگیم. اعم مطلقا یعنی عمومیت دارد در حالت عمومیت مطلقی، یعنی عموم خصوص مطلقی. این اریده به حل مفروض و به تفصیلی، اگر به فرائض اراده شود، ضمیر به ها به فرائض برمیگرده، مفروض به تفصیل، یعنی آن فرضهایی که تفصیلش هست، نصف، ثلث، ربع، صوم، ثلث، اونها را میگن مفروض به تفصیل. اگر فرائض همون مفروضها فرضهای تفصیلش رسیده باشه، پس میراث از او اعمه. میراث هم شامل فرائضه و هم شامل غیر فرائض. اما و این اریدت بها، اگر اراده بشود با آن، زمیر بها را کجا برگردانم؟ فرائض. آفرین آفرین. و این اریدت بها، اگر از فرائض اراده شود، نائب فاعل اریده است. ما آن چیز اراده شود که یعم الاجماله، یعنی یشمل الاجماله، شامل فریضه های مفصل نه، فرائض مجمل را، یعنی نامعین را. فرائض یک معین توب نصف اینا، یک نامعین پسر هرچه از بابا موند وارث نداشته باشه میبره، دختر نصف میبرد، پسر دو برابر میبرد. البته بنت واحده که اون جایی که کسی نداشته باشه فریضه برست، تو رو تفصیلش میاد. پس اگر شامل فریضه های اجمال باشه فرایض، که ارث اولی الارحام، مثل ارث صاحبان ارحام که خواهیم گفت اولی الارحام اولا، با اولی الارحام اولویت ارث خواهیم داد، نه به فریضه بر، عنوان فریضه بر به این بنا باشه تهوه. پس میراث به معنای فرائضه. چرا اینجا به معناه ضمیر مذکر برگشت، در حالی تا اینجا مؤنث برگشته بود؟ بخواد دیگه اینجا به لفظش توجه داره، یا این معنا، یا اینکه مؤنث مؤنث سمایه و فاصله پیدا شده. فهو به معناه و من ثم و بدین جهت کون التعبیر بالمیراث اورا اولا. تعبیر، اسم کتاب را تعبیر آوردیم کتاب میراث، این اولویت دارد که اسم کتابمون را بگذاریم کتاب الفرائض، چنانچه بعضی از کتب جان میراث ها کتاب را به نام میراث بنامیم، اولاست از این که چنانچه بعضی ها کرده اند کتاب الفرائض بنامیم. خیلی. و فیه فصولون، زمیر فیه کجا برمیگرده؟ کتاب. به مضاف برمیگرده نه مضاف اله. و فیه فصولون، در این کتاب فصلهایی هست. فصول جمع فصله، فصل به معنی جدا کردن، یعنی هر مطلب نسبت به مطلب دیگر جدا ذکر می شود، آن را به نام فصل می نامند. الاولو، فصل اول، البحث و فی الموجبات للعث، بحث می کنیم در موجبات، یعنی آن چیزی که موجب عث می شود. ول موانع منهو، بحث می کنیم در موانع از عث، چه چیزها مانع می شود از عث، یا چه چیزهایی موجب می شود انسان وارث بشه. یوجب الارث، دیگه جمله مستقل است ها، داریم شروع می کنیم. یوجب الارث ای یثبته شیئانی، دو شیء ارث را ثابت می کنه، النسب و السبب، نسب و سبب. فن نسب، نسب دارای سه مرتبه است. هو الاتصال فی الولاده، متصل شدن است به ولاده. پسر متصل به پدره، چه اتصال؟ اتصال ولادتی دارن، یعنی پسر را پدر به وجود آورده، باعث ولادت شده است. و همینطور پسر به پدر، پدر به پسر، اتصالشون ولادتیه. گاهی دو نفر با هم باز نسب پیدا می کنن. چرا؟ ولادت اون دو نفر به شخص سوم می رسد. شما با برادرتون منصوب هستید، چه نسبتی دارید؟ با باعث زاییده شدن شما و برادرت شخص ثالث است. اون کی ای گفتید؟ کی؟ پدر بوده؟ یکی دیگر هم داشتیم اخی؟ کی؟ مادر. آفره آن است که باعث زاییده شدن یکی آن دیگری بشه یا دو نفر با هم نسبت پیدا می کنن به جهت این که باعث زاییده شدن این دو نفر شخص سومه. و همینطور عمه که برای انسانه، با عمتون چه نسبتی دارید؟ نسب. چه نسب؟ یک شخصی باعث شده باعث زاییدن عمه و شما شده، مطور شما را مرواسته. چرا پدر عمه هم شما پدر شما را و هم عمه شما را از یک کارخانه ساخته، زن گرفته، اون زن کارخانه بوده دیگه، از اون کارخانه دو تا تولید داشته، یکی عمه شما بوده، یکی هم پدر شما بوده. پس شما نسبتتون با عمتون چیه؟ نسبت این است که باعث ولادت تو و عمتون شخص ثالثی هست که آن پدری که تشکیل دهنده کارخانه آدم سازی بوده. اینو یه مثال ساده زدم که همه جا اینو بخونید. با پسر عموتون چه نسبتی پسر عمو هست؟ نسبم هست. چرا؟ باعث ولادت شما یه شخص ثالث، یعنی اون بابا بزرگ، پدر شما، پدر پسر عموی شما کارخانه تشکیل داده، یعنی زن گرفته، کارخانه رو راه انداخته، زن تولید کرده، همه پدر شما رو تولید کرده، همه عموی شما رو. پس شما و پسر عموتون ینتهی بر شخص سوم بیل ولاده. این معنای این عبارت است، گوش کنید. هول اتصالو نسب آن متصل شدن است بیل ولاده، یعنی به سبب ولادت آدم اتصال پیدا میکنه. بینتها احدهما الالآخر، یکی به دیگر منتهی میشود، مثل پدر و پسر. این چی؟ کل اب و الابن. این روشن. او بینتها احما الالسالسن، یا هر دو نفر به شخص سوم منتهی می شوند از نظر ولادت توضیحش داده شد، به شرط این که ما از صدق اسم نسب عرفن. یک شرطش این است که عرفن دیگه نسب ثابت بشه، خیلی طولانی نباشه. یه نفر، یه سید مرده، یه آقا آمده میگه که من پسر عمو رو هستم، من وارثه. چرا؟ میگه انتها ولادت من و او به جناب هاشم، چون او هاشم کارخانه تشکیل داده، تولید آخرین تولید، و این دو نفر میتونه بگه؟ نه. چرا؟ عرف قبول نداره. عرف در یک تا یک محدوده قبول داره. ها. این است که باید صدق اسم نسب بکنه عرفن، و یکی هم علل وجه شرعی این نسب از طریق زنا نباشد. در زنا عرفی هم هست، اما شرع آن را قبول ندارد. در زنا اسمی، درسته که یه نفر از راه زنا دیگری را به وجود آورده، خب عرفن انتها الیه نسبته بل ولاده، اما شرعی نیست. باید شرطش این است که شرعی باشه، ان زنا نباشه. خیلی خوب. و هو آن نسب ثلاثه مراتبه، سه مرتبه است. لا یرث احد من المرتبه التالیه، از مرتبه دوم تالی یعنی بعد، از مرتبه بعدی ارث نمیبره، مع وجود واحد من المرتبه السابقه، اگر از مرتبه قبلی یه نفر پیدا باشه. جان شبه بگید، فهمیدم شما نظرتون چیه. اصلا ولد شبه، در ولد شبه ارث هست، اما در ولد زنا ارث نیست. خواهد آمد. ولد شبه اینه که یه نفر با یک زنی ازدواج کرد، دو سه تا کاکل زری اونجا گذاشتن، آثار جنایت پیدا شد، بعدن معلوم کرد که اینها با هم نمیتونستن ازدواج کنن، از یک زن با هم شیر خورده بودن. خیلی خوب، اینها باید از هم جدا بشوند. اون بچه ها ولد الزنا یا ولد شبه هستن؟ بلد. آیا اون بچه ها از همدیگر یا اون بچه ها از مادر، اون بچه ها از پدر ارث میتونن ببرن؟ بله در ارث، بله در ارث شبه ارث هست ها. اما زنا باشد نه، جاش اینجا نبود دیگه، ولی عیب نداره، اینم به درد میخوره. خب مع وجود واحد من المرتبه السابقه، از مرتبه سابق یکی باشه که خالن، این خالن صفت واحدن است، یعنی مع وجود واحد خالن من الموانع، خالی از موانع باشه، مرتبه سابق مقدمه. حل اولا هست اون مرتبه اولا،